أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت ادامه آیات بینات سوره مبارکه نور را تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه گفتار پیشین آیه شماره 13 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو می شود. در ادامه نقد و بررسی ماجرای افک، اتهامی که توسط منافقان مزورانه به حریم خصوصی پیامبر زده شد و هدفی که تعقیب می شد آن بود که عدم کفایت رسول خدا رو در این جهت اثبات کنند، خداوند آیاتی رو، آیات متعددی رو مطرح می فرماید. هدف از این آیات آموزش عمومیه جامعه اسلامی است. بناست که مسلمانان حال که با چنین مسئله ای مواجه شدند، بدانند که باز هم ممکن است در آینده زمان مشابه این مسئله با ابعادی کوچکتر، بزرگتر برخورد کنند. پس باید بدانند که در چنین صحنه‌هایی وظیفه چیست و چه رفتاری رو خداوند توصیه می‌کند که باید عمل شود. به همین خاطر دیشب خواندیم که ذات باری تعالی فرمود لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اولین نکته این که چرا هنگامی که شما شنیدید که این اتهام منتشر شد، ظن خیر در وجود شما چرا نیامد؟ نفرمود چرا ظن سوء بردید، یعنی توبیخ و ندامت بر عمل انجام شده وجود ندارد، توضیح کافی دادیم دیشب، بلکه توبیخ بر کار انجام نشده است، یعنی پیش رو آموزش داده می شود که من بعد باید این گونه رفتار کنید. چرا شما ظن خیر در نفوس و جانهای خودتون نسبت به مؤمنین نبردید و با نگاه منفی به این صحنه نگاه کردید نه مثبت؟ و چرا نگفتید که این افک مبین است؟ خب اینجا یه بحث درونی و نفسانی که باید انسان مؤمن در چنین صحنه‌هایی اگر به اتهامی برخورد می‌کند، کسی به تیر تهمت زده می‌شود، شایعه‌ای رو به تعبیر ما پیرامون کسی می‌شنود، اصل اول اینه که اینجا ظن خیر در وجود انسان بیاید، نه اینکه با نگاه منفی نگاه کند. اشاره کردیم که در روایات به ما حتی فرمودند هنگامی که شنیدید یه نقل این چنینی رو و یه گزارش منفی رو در مورد کسی شنیدید، اولین کاری که می کنید شروع کنید به ضربه زدن به این مطلب، به تعبیر عرب ها انقلت کردن، یعنی احتمالات رد این رو بررسی کردن تا بتوانید تضعیف کنید این سخن رو، نه اینکه روغن چراغ رو به یفسایید و پتیله رو بالا ببرید و شما هم یه به تعبیر عامیانه به اصطلاح خانم ها پیازداغ قضیه رو بیفزایید و این رو بخواید به نوعی شعله ورتر کنید. این نکته اولی بود که در آیه 11 هم مطرح کردیم و گفتیم. اما آیه بعدی فرمود، در آیه 12 هم گفته شد، آیه 13 هم الان لولا جاءوا علیه بأربعة شهدا. خداوند می‌فرماید باز با همون کلمه لولا، چرا؟ چرا هنگامی که آوردند، لولا جاءوا، چرا نیاوردند؟ با همون بیان، چرا نیاوردند بر این اتهام چهار شاهد، و هنگامی که این چهار شاهد را نیاوردند فازلم یعتو به شهدائه پس اولئک عند الله هم الکاذبون، اینها در نزد خداوند دروغگویند، چرا معامله دروغگو با آنها نکردید و شما رد این چنینی محکم و قوی رو اعمال نکردید. بیان نشان می‌دهد که اگر بحث آوردن چهار شاهد است، همانطور که در آیات پیشین این سوره مبارکه بررسی کردیم، کجا شریعت چهار شاهد می‌طلبد؟ گفتیم در باب قتل نفس که پای جان یک انسان است، دو شاهد عادل کفایت می‌کند. اگر دو عادل بیان و شهادت بدن که دیدیم ما فلان کس دیگری رو زد کشت، این برای صدور رأی قاضی کافی است، میتواند با تمام جوانب حقوقی حکم رو به مجرم بودن این متهم صادر کند. اما در مسئله رابطه نامشروع جنسی اشاره کردیم که چهار شاهد مطرح میشود نه دو شاهد. حالا آیا اهمیت این قضیه، تخریب این قضیه بیشتر از قتل نفس است؟ نباید قاعدتاً این چنین باشد. شاید فلسفه آمدن این چهار شاهد همان گونه که اشاره کردم اینه که بنا نیست در شرع این مسائل خیلی عریان باشد، خیلی به رخ کشیده شود، به محکمه کشیده شود، پای جامعه به میان آید در این مسائلی که اگر کسی به خطا و اشتباه و لغزش در خلوت خیش یه زشتی رو مرتکب شده است، بگذارید در همون نهانخانه بماند تا از رفتار خیش بازگردد و از کردار خود انابه و توبه کند. و چون آوردن چهار شاهد واقعا مشکله و شاید غیر مقدور باشد، لذا عملا میتونیم بگیم موارد به محاکمه کشیدن و اجرای حد در این موارد هم قلیل میشه، اندک میشه، و این خیلی فلسفه اجتماعی و اخلاقی قوی و پربنیه‌ای رو تشکیل میدهد که این حکم در شریعت میآید. خب پس مشخص میشه اتهامی که وارد شد اتهامی بود که چهار شاهد میخواهد، نعوذ بالله، اتهام جنسی است. اون هم علیاذ بالله، بازم استغفار میکنیم به درگاه خداوند نسبت به نزدیکان پیامبر، حریم پیامبر. اگر شما در این عصر و زمان ما توهین ها، اهانت ها و ای دریدان لب و حلق و دهان، کو کند تفسوی ماه آسمان، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتنس، محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. اگر در این عصر و زمان ما چنین حتاکی هایی رو نسبت به نبی مکرم شنیدید، خداوند 1400 سال قبل گفت، پیشبینی اون رو در کلامش کرد و ذهن جامعه اسلامی رو هم آماده کرد در این جهت که بدانید قصه این است و این هم از روش هاییست که عمل خواهد شد. بنابراین بحث این است که باید چهار شاهد آورده شود. خب حالا بررسی حقوقی میشه، چرا اینها وقتی که این اتهام رو زدن شما نگاه نکردید اینها چهار شاهد نیاوردند؟ و هنگامی که چهار شاهد بر این ادعا و اتهامی که وارد کردن نیاوردند، پس اینها فاذ لم یأتوا بشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، پس اینها در نزد خداوند دروغگو هستند. بشون مطلب روشن شد، الان ترجمان آیه و توضیح اون معلوم. اما اینجا من بهانه می کنم این بحث رو که یکی دو نکته لطیف رو خدمت دوستان عزیز یه تحلیل جدی بکنیم، با اون این که آیا واقعا مطلب همینه؟ اگر اتهامی گفته شده است و چهار شاهد نیاوردن، این اتهام دروغه؟ یعنی نیاوردن شاهد مساوی با دروغ بودن این اتهام؟ نه، ممکن است واقعا یه کاری انجام بشه، یه خطایی انجام بشه، اما شهود حاضر نباشن بیان در محکمه شهادت بدن. پس نیامدن شاهد، اقامه نشدن شاهد، در واقع دلیل کذب بودن این ادعا نمیتواند 100% باشد، ممکنه کذب باشه، ممکنه نباشه، کما اینکه نقطه مقابلش ممکنه چهار شاهد به دروغ بیاین، تبانی کنن و شهادت بدن. این شهادت چه شهادتی است؟ این قول زور، شهادت زور، اما تمام ظواهر درست است، چهار نفر اومدن شهادت دادن، ذهن قاضی را مجاب کردن و قاضی هم ممکنه رأی بده، با حالی که این کذب واقعا چنین چیزی نبوده است. از این مدل هم داریم که بالاخره پس اینجا مثل اینکه نکته ای رو ذات باری تعالی در این حال آموزش میدهد که حاجت به گفتن و بررسی جدی است. هرچند این موضوع رو در موارد دیگر هم من خدمت دوستان اشاره کردم، به زبان و به تعبیر دوستان به عبارت اخرایی گفتیم این مطالب نوشته شده، اما نیاز داریم عزیزان به این نکات و دقت ها و ظرائف در لابلای آیات شریفه قرآن که مرور و تأمل شود. استنظار دارید ما در مسئله طهارت و نجاست در شرع مقدس اسلام، یعنی اینکه این شی نجس است یا طاهر و پاک است، که اگر نجس بود احکام نجاست بر اون بار میشه، پس طبعا مزاحم عبادت من میشه، پس طبعا در زندگی من مسلمان این شی نجس مانع ایجاد میکنه از خیلی از کارهای من، یا این شی پاک است و طاهر است که من به راحتی میتونم استفاده کنم، بپوشم، بنوشم، بهره برداری کنم و غیره. و در مسئله حلیت و حرمت، اینکه چیزی خوردن اون حرام است، نوشیدن اون حرام است یا نه، ما یه اصول کارآمدی در فقه و در اسلام داریم، اصلی داریم به نام اصالت و طهاره. یعنی می‌فرمایید که اصل در همه چیز طهارت است تا خلاف آن ثابت شود. اصلی داریم به نام اصالت و حلیه، اصل حلیت و حلال بودن است تا خلاف اون ثابت شود. میدونید این دو اصل چه کارایی بسیار ژرف و گسترده ای رو در زندگی انسان دارد؟ حقیقتا این دو زیربنای قاعده کلی است که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خداوند نمیخواهد دین و دیانت به اختلال و انسداد خوردن زندگی انسان مسلمان باشد. بنا ندارد که سختی و صعوبت ایجاد شود. بعثت علی شریعت سهلت السمع، من پیامبر مبعوث بر شریعت بسیار آسان و روانی شدم. تو این جیر و پیچ نیست در این شریعت، بلکه شریعتی است که انسان میتواند در اون زندگی خودش رو با حفظ قواعد و آداب این شریعت انجام بدهد. از معاش نمیماند که به معاد برسد. این خیلی نکته جدی است که در این دین وجود دارد. از لوازم این قاعده کلی همین اصل اصالت و طهاره است. اگر بنا باشه شما دست به هر چیزی بزنید و نگران اون باشید که نجس از پاک است، نجس شد، پاک شد، بعد چی میشه؟ نتیجه اون میشه که این عمر گرانمایی شما باید صرف بشه فقط در یه سیکل بسته نجاست و طهارت، و دیگه فرصت برای زندگی و تفکر ندارید، به خیلی از مسائل نمیتونید بپردازید، و خدای ناکردگاه ممکن است آدمی مبتلای به روان نژندی میشه، اصلا ممکن است بیماری های مختلفی گریبان آدمی رو خواهد گرفت. به همین خاطر در شرع مقدس آمد و شارع این طور گفت، گفت بسیار خوب، شما شیئی رو میبینید و میدانید که این نجس است، این نجاست رو دیدید، نمیتوانید که دید رو ندید کنید، این نجسه، میشه نجس العین، یعنی عین نجاست دارد، شما دیدید این رو، تمام. یه شیئی رو هم کاملا علم دارید سوابقش، خودتون این رو شستید پاکیزه، تمیز، طاهر، و میدانید طاهر است، این پیراهنتون رو شستید و مرتب الان هم براتون میکنید، مبارکتون باشد، تمام. اما یه اموری است که شما نه علم به سابقه نجاستش دارید، نه علم به سابقه طهارتش دارید، یعنی این نمیدونید که این نجس بوده است. الان برای شما مشکوک و نجاست و طهارت است، هم احتمال میدید نجس باشه، هم احتمال میدید پاک باشه. این شیء که الان مشکوک و طهارت و نجاست است، چه معامله ای و چه حکمی در اسلام دارد؟ محکوم به طهارت است، یعنی ملحق میشه به اونی که عیناً شما علم به طهارتش دارید. خب اگر شما دقت کنید، بیشتر اموری که ما میشناسیم و سر و کارش داریم از اون اموریه که حتما طاهره برای ما، یا از اون اموری است که حتما نجسه؟ نه، اتفاقا این سومی است. بیشتر چیزهایی که ما در زندگی با اون سر و کار داریم همینایی که مشکوک و طهارت و نجاسته، یعنی مشکوک برامون طهارت و نجاستش، اما شرع مقدس میگه محکوم است به طهارت چنین چیز مشکوکی. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، همین طور در باب حلیت و حرمت خیلی چیزهاست که بالاخره ما نمیدانیم این حلاله یا حرامه. اونجایی که علم به حلیت داریم هنیئن لکم، اونجا که علم به حرمت داریم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم بیایید من محرمات رو براتون 1, 2, 3, 4, 5 لیست میکنم، بعد برید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، برید حلال های خدا رو نمیتونید بشمرید. چرا گرد 4 تا حرام میچسبید میچرخید؟ بیایید ما حلال ها رو ببینید، بی شمار بی حساب. ما همین حرام ها رو براتون میگیم و محدود خطوط قرمز رو، محدوده که ممنوعه رو تعیین میکنیم، و الا ماورای اون آزاد و راحت گونه که میخواهید استفاده کنید. خب حالا رسیدیم به اموری که نمیدانیم حلال است یا حرام است، یعنی مشکوک الهلیت و الحرمه. اینها چی؟ اینها هم محکوم است به هلیت. یعنی اگر شک داشتید که این آب حلال است یا حرام است خوردن اون، نوش جانتون باد. خب اینجای مسئله پیش میاد. این حکم کاملا جدی و روشن، متفق علیه، هیچ اختلافی هم در این حکم نیست و چقدر زندگی ما را آسان میکند. من تأکید میکنم، توصیه میکنم به خواهران بزرگوار یه مقداری از ذهنشون بیشتر کمک بگیرن تو این مسائل، با فکرشون دین خدا رو بفهمن و درک کنن، خودشون رو تا چالش های بیهوده تو این مسائل قرار ندن و به تمام بحث دقت بفرمایید، اون نتیجه که میخواییم بگیریم روشن میشه. کار به اینجا کشید، پس بنابراین اگر ما شک کردیم که این لباس، این نمیدانم شی، این در، این دیوار، غیره غیره، این فرش، این نجس است یا پاک است، پاک است. خب آیا اینی که الان شما میگید پاک میستی روشم نماز میخونید، این واقعا علم واقعی شماست به طهارت اینجا؟ نه، ممکنه در واقع چه باشه؟ نجس باشد. حتی ممکنه 6 ماه بعد نجاستش براتون معلوم باشه. خب بعد اعمالی که انجام دادید چیه؟ هنیهن لکن، وظیفه شما همان بوده است. این دقت بفرمایید، خیلی ظریف شد. آنچه ما معامله پاک با اون میکنیم و مشکوک از نظر ما، ممکنه در واقع چی باشه؟ پاک نباشه. آنچه ما با عنوان حلال داریم استفاده میکنیم، شک داریم در حلیتش، با عنوان حلال داریم استفاده میکنیم، ممکنه در واقع و علم الله حلال نباشه، اما پاک نیست. برای شما هم حلال است و هم طاهر است، میشه اصالت و طهاره و اصالت و حلیه. یعنی خداوند یه سهولتی، یه روانی و یه آسودگی برای شما گرفت، حکم به طهارت کردید ولو اینکه در واقع ممکنه طاهر نباشه، حکم به حلیت فرمودید ولو ممکنه در واقع حلال هم نباشه، اما شهر گفته است و کاملا گوارای شما باد، هیچ مشکلی نیست. تا اینجا روشن؟ اما مثل این که در بعض از موارد دقیقا قضیه عکس این است که گفتیم. یعنی اینجا جایی که شما مشکوک این شیء اصلا به طهارت و نجاست، بپوشید دوش نماز بخونید. مشکوک به خوردن و نوشیدن حلیت و حرمتش، بخورید نوش جانتون. یعنی اومد اون فرد مشکوک رو ولو این که ممکنه در واقع هم پاک نباشد، حلال نباشد، برای ما مباح دانست شریعت. اما در یه جایی است که میبینیم دقیقا عکس این میشه، حکم صادر میشود در مواردی که شک دارید ملحق میکنید به من، در اون مواردی که آزادید آزادید، در مواردی که ممنوعید ممنوعید، اونجایی که شک دارید ملحق میشه به اونجایی که دستتون شریعت میبنده، برخلاف اینجا که آسان گرفت براتون، کاملا سخت میگیرد و به شدت هم با شما برخورد میکند. من جمله کجا؟ برخلاف این طهارت و نجاست، اونجا که پای ارض، آبرو و حیثیت انسانها به صحنه میآید. اونجا این که شما میدانید این فرد فاسق است، فسق علنی دارد، با چشم خودتون فسقش رو دیدید، یجوز و قیبتش رو بکنید در اون حدی که دیدید، خود شما دیدید که این سر بازار اومد عربده کشی کرد و نوشید، فردا برید بگید این شرب، این شارب الخمر رو من دیدم که شرب خمر، هیچ باکی بر شما نیست، به وظیفه شرعیتون عمل کردید، نگرانی هم ندارد. یه جایی یه انسانی است پاک است، هیچ عیبی نداره، خب اگر رفتید گفتید، خب میدانید وارد تهمت شدید، اتهام دارید میزنید، خب ممنوعیتش معلوم. اما یه کسی که نمیدانید، احتمال فسخ میدید در موردش و احتمال فسخ نمیدید، میتونید مثل اونجا بگیم اینم ملحق باشد به اونجایی که مجاز است؟ نه، این ملحق میشود به اونجایی که مجاز نیست، حق ندارید لباس کنید، اصلا نمیتونید پیرامون شخصی. یه چیزی دیدید شما، شبی مهتاب شبی و صحنه دیدید که یه کسی یه کاری کرد، قیافه رو تو ذهنتون ساختید، بله این همون آست. حالا میتوانید با همین تصاویری که دیدید تو ذهنتون ساختید فردا بیاد بگید من خودم دیدم دیشب که چنین کاری رو کرد؟ شریعت میگه خیر، حق ندارید، اینجا ممنوعیت و حرمت هست. دقیقاً ماجرا عکس این میشه. ولو این که در واقع این فرد فاسق هم باشد، اما شما نمیتوانید اگر بگید دروغ گفتید، یعنی شما را شارع دروغ زن قلمداد میکند، معامله میکند با شما معامله دروغ، ولو این که در واقع این فرد فاسق باشه. 100% نقطه مقابل اون آسان گرفتن و سهل گرفتن در طهارت و نجاست رو جایی میبینید که پای آبرو، ارض، خون، جان و اموال مردم در میان است. اینجا احتیاطات شهر کاملا به صحنه می آید و دست ما رو میبنده و جایی که مقدار شک میاد مانع میشه. لذا شما گاه میبینید در اطاله دادرسی این مسئله شما رو اذیت میکنند. یه جنایتی انجام شده است، یه قتلی انجام شده است، خیلی هم مردم دلنگران، اصلا افکار جامعه و اذهان وجدان و عمومی اجتماع متأثر و جریحه دار شد. بعد تو روزنامه ها می نویسیم آه این نمیدونم 3 سال گذشته هنوز این قاتل مجازات نمیشه، چه کاری داره دستگاه قضایی میکنه، چرا عدالت اجرا نمیشه؟ آن وقتی تو پرونده میرید میبینید اگر یه شبهه‌ای در حق همین قاتل هم ایجاد شد، قاضی حق نداره صدور حکم کنه به قتل، ولو قتل قاتل باید کاملا صاف و پاک باشد، پرونده روشن باشد، بدون ابهام اونگاه صدور حکم کند و قصاص را یا اعدام را صادر کند قاضی. اینجا جاییست که حتی در حق قاتل هم باید چی بشه؟ احتیاط، احتیاط، ادر الحدود به شبهات. یه شبهه که اومد حد خدا متوقف میشه، تا شبهه رفت بشه اونگاه حکمی برای قصاص و قتل صادر شود. این حساسیت اسلام در جان و در ارض و آبروی انسان هاست، خیلی زیباست. و اینها عزیزان لطافت های این شریعت و این کتاب مستطاب است. فرمود فاذلم یعتو به شهدا، اگر نیاوردن شاهد، ولو این که ممکنه در واقع هم خطایی باشد، شما این خطا را باید چه بدانید؟ شما این آمدن و گفتن به ادعا رو 100% باید دروغ بدانید. فقولان که اندالله همول کاذبون، یعنی به دلیل حساسیت ارز و آبروهاست، اگر یه شایعه رو شنیدید، یه اتهامی رو شنیدید که نرسید به مرز اون که ثابت شود، یقینا این رو دروغ بدانید، به حکم به دروغ بودن اون بکنید، هرچند در واقع ممکن است چیزهایی باشد. اما وظیفه من مسلمان اینه که قطعا به نص صریح قرآن بگم آقا دروغ است، دروغ است، دروغ است. پشتوانه من کلام خداوند و اصل احتیاط در ارض و آبرو و جان مسلمانان و جامعه. بسیار عالی. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فیما فستم فیها عذاب عظیم. در ادامه خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بارقه ای از رحمت خیش را نشان می دهد. یه شدت و حدت و توبیخ بود. خب این روش قرآن است همیشه، وقتی که یک انذاری می آید به دنبال اون در انتظار تبشیری، وقتی خداوند یه حولی رو ایجاد میکنه در دلها در انتظار اون هستیم که یه تشویقی رو بیاورد، یه امیدی رو بیاورد. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فیما افستم فیها عذاب عظیم. و اگر نمی بود فضل و رحمت خداوند بر شما، خیلی زیباست، اگر نمی بود فضل و رحمت الهی بر شما در دنیا و آخرت، لمسکم، هر آینه می رسید به شما مس می کرد، فیما افستم فیه، در این که شما درش فرو رفتید و چنین کاری رو انجام دادید، عذاب عظیم، یعنی نتیجه مداخله در این کاری می شد عذاب عظیم برای شما اگر فضل و رحمت الهی نمی بود. دو واژه رو مشاهده می کنید، فضل و رحمت، لولا فضل الله علیکم و رحمته، بعدش هم فی الدنیا و الاخره. به ذهنمون میاد که شاید پس بنابراین اگر فضل و رحمت است و دنیا آخرت، شاید یکی مال دنیا باشد یکی مال آخرت باشد. خداوند شاید دارد فضل رو در مورد دنیا میفهمد، رحمت رو در مورد آخرت. اما همین رو به زبان خیلی لطیفی میخوام خدمت دوستان یه بعد دیگری از این رو بازگو کنم. فضل به معنای فزونی است، زیادی است. رحمت هم که میدانیم مثل این که آشناست ذهن مبارک دوستان که به طور کلی ما در مورد ذات باری تعالی در فیضان رحمت ذات حق میگوییم که گاه دست رحمت او گشاده میشود بر مؤمن و فاسق و فاجر و عنایات خودش رو شامل همگان می کند به فزونی و زیادی، اسم این رو میگید رحمت رحمانیه. اما گاهی نه، اینجا این نیست که به شکل عام خداوند بر سر انسانها و بندگانش بباراند. خورشید نیست که خورشید رو موظف کند که نورش رو بر همه بتاباند. زمین نیست که موظف کند که زمین رو زیر پای همه انسان ها. یسوع سپاه سید و شهدا ایستاده است، یسوع سپاه عمر سعد ایستاده است و یزید ابن معاویه. زمین برای هر دوشون ثبات و قرار داره. این نعمت و جعلنا الارض ذلولا، این زمین مثل شطور راهمار زیر پای همشونه. این نعمت مال همه است. هر دو سپاه دارن از اکسیژن هوا استفاده میکنن، تنفس میکنن و هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. این رحمت رحمانیه خداست، رحمت عام الهی است که خداوند بر بندگان خیش ارزانی کرده است. اما این رحمت یه مقداری دایره اون ضیق میشه، محدودتر میشه. از دل آن همان برون میآید که میگویید رحمت رحیمیه. این دیگه رحمت اکسیژن و زمین و آب و خورشید نیست. رحمت رحیمیه الهی مستاق بارز اون عزیزان نیست مگر هدایت خداوندی. اون رحمت رحیمیه سأکتب حال الذین یؤمنون. رحمت ویژه الهی لازمش ایمان است. لذا میبینید مثلا وقتی بحث نبوت تو قرآن مطرح میشه، از نبوت خداوند تعبیر به رحمت میکنه. هنگامی که گله هست که آیا باید پیامبر خاتم از بنی اسماعیل باشد یا از بنی اسحاق باشد، از فرزندان اسرائیل یا از فرزندان اسحاق فرزندان اسماعیل باشد، از کدام تیره و تبار باشد، خداوند می‌فرماید که یختص به رحمته من یشاء. خدا خودش می‌داند که رحمتش رو مخصوص چه کسی بکند. این رحمت یعنی چی؟ یعنی نبوت. گاهی بحث این می شود که چرا ولید ابن مغیره پیغمبر نباشد، چرا فرزند عبدالله باشد. ولید 72 سال سن دارد، سرمایه سنگین دارد، 10 پسر در صحنه دارد. اهم یقسم، خداوند جواب میده، اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن؟ نحن قسمنا بینهم، ما تقسیم میکنیم رحمت را. این رحمت یعنی چی؟ یعنی نبوت و پیامبری. یه مقداری بالاتر میاد، اصلا به وجود نازنین خود این پیامبر میگوید و بالمؤمنین رؤوف رحیم. اصلا پیامبر میشه چی؟ میشه رحیم. اون رحمت ویژه خداوندی عزیزان، همان رحمتی که از همین کلمه میاد، یعنی رحمت رحیمیه. این رحمت، رحمت هدایت است، رحمت اشراق است، رحمت نشان دادن مسیر به انسان هاست، رحمت توفیق است، رحمت رساندن به سرمنزل مقصود است. این دیگه چیزی است که از سوی حق متوجه انسان میشه. ظهور و بروز این رحمت هم در جهان آخرت است. این خودش اونجا در دنیا نشان میده، اما در اون جهان دیگه حکومت میکند این رحمت و خودنمایی و جلوه ویژه‌ای دارد. اما اون رحمت رحمانیه در دنیا بیشتر شامل حال انسان ها میشود. فضل اینجا به معنای رحمت رحمانیه است، دور نیست این چنین باشد. و اون رحمت، رحمت رحیمیه. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمتو، اگر نمی بود این لطف عام و گسترده خدا به شما و این لطف ویژه و خاص ذات باری تعالی به شما در دنیا و آخرت، می دانید چه به سرتون می اومد؟ لمسکم فی ما افستم فی عذاب عظیم. این لطف خداست، این هدایت الهی است، این تفضلات ذات باری تعالی است در دنیا و آخرتتون که بار شما را می بندد. گمان نکنید این ابتکار عمل شماست، توانمندی شماست، اون تسلط بر نفس شماست، نیروی درونی شماست که چنین کاری براتون میکنه. تو این معرکه ها و صحنه ها شما رو حفظ میکنه. به قله بلندی هم که برسید، باز یوسف وار باید بگویید ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این نفس اماره به سوء است مگر آن که لطف الهی و عنایت الهی باشد. الا ما رحم ربی، رحمت خدا بیاد به صحنه. فرمود اگر نمی بود فضل و رحمت خدا بر شما، لمسکم، مس می کرد شما را. کلمه مس اون تماس جدی است، تماس با احساس. لذا شاید به بعضی از ارتباطات خاص مس گفته میشه، مس گفته میشه، تماس ویژه به اصطلاح. فرمود مس می کرد شما را، کاملا به شما می رسید عذاب عظیم الهی. فی ما افستم فی، تعلیل علته، یعنی به علت آنچه که شما در اون فیضان کردید. من ناچارم این قسمت آیه شریفه رو یه مقداری پخته تر و پرورده تر بگم. لفظ رو آسان میکنم اما از فخامت مطلب نمیتونم کم کنم، یعنی دلم نمیاد که بحث رو تنزلش بدم، سعی میکنم که آسان تر خدمت دوستان عزیز بگم اما زیبایی این مطلب و تعابیر قرآن رو ازش نگذریم و مزایده نکنیم بر خودمون. فرمود لمسکم فی ما افستم. افستم از ماده فیض میاد و فیضان، فیض و فیضان، فازه به معنای جوشش. این فواره رو بلند میکنید آب میپره بالا، این میشه فازه، فاز الماء. یه چشمه هایی رو میبینید، آتش فشان رو میبینید داره میزنه، این میشه فازه. حالا اگر این رفت پایین برعکس شد، یعنی آب این چشمه خشکید رفت پایین، میشه قازه، فازه، قازه، فروکش میکنن یا بالا میآید. فیضان یعنی بالا، قیضان و غیز، غیز الماء در جریان نوح و غیز آب فروکش کرد و نوح توانست بر جودی سلسله جبال کاردین بنشیند. مثلا فرض بفرمایید اون شعری که گاه خدمت دوستان خواندم در لامیه تورانی اصفهانی شاهد مثال خوبی است که اشاره شده است برای این دو واژه، که وقتی درد دلش رو میخواد این شاعر توانمندی که گاهی هم داعیه وزارت داشته است، انگامی که میخواد مطرح کنه، تا اصالت الرأی صانتنی عن الخطلی و هلیت الفاظ صانتنی لدى العتلی، خوش فکری منو همیشه تو زندگی نجات داده، فضیلت و دانش بهترین جامعه زرین من، بهترین جامعه آراسته من بوده است، تا میرسد به اونجا که درد دلش رو بازگو میکند. قاز الوفا و فاز القدر. قاز الوفا، میگه وفا چی شده؟ قازه، یعنی فروکش کرده تو جامعه. و فاز القدر، مکر و حیله فوران میکند، فواره شده مکر و حیله، فیضان میکند. قاز الوفا و فاز القدر. ون فرجت مسافت الخلف بین القول و العملی، و عجب بین حرف مردم و عمل مردم فاصله افتاده است. لمت قولون مالا تفعلون، چه حرف ها میزنن مردم که از عمل خبری نیست، چه وعده ها میدن که پس اون رفتاری دیده نمیشود. گله خودش رو، البته این مال قرن ششمه، پایان قرن ششم، قرن هفتمه که دارن چه حرفی رو میزنن. خب حالا دیگه بالاخره باید چیزهای دیگری هم گفت اضافه بر اون. پس فیضان به معنای بالا آمدن است، جوشش است. منطقه جالبه در کلام عرب عزیزان، یه فعل حرفی که بعدش میاد معناش رو عوض میکنه. ما تو فارسی به این شیوه نداریم، داریم موارد معدود. یه فعل فازه وقتی بعدش مثلا فرض بفرمایید من میاد، فازه من یه معنا داره. وقتی فاز علا یه معنا داره، وقتی فاز فی یه معنای دیگه داره. اینا زیبایی های این زبان و ادبیات. وقتی فازه همین فعل جوشیدن با علا میاد، به معنای ریختن رو سر کسی است. عده‌ای از جهنمی ها میگن دیگه افیزو علینا، دیگه خیلی داریم میسوزیم، افیزو علینا، یه فیضانی بر ما بکنید. میشه کمی مالک به خدا بگی، به خازن جهنم میگن، میشه به خدا بگی یه مقداری بالاخره بذارد ما دوش آب سردی بگیریم، عفیزو علینا، بریزد بر سر ما یه چیزی خنک بشیم. این با علا میاد، به معنای به سر ریختن است. هنگامی که سخن به اونجا میکشد که این مردمان از سرزمین عرفات دارن به سوی مشعر، مشعر به سوی منا حرکت میکنن، فوج فوج، تجربه این رو دارید خیلی، چه خبر اون دمدم غروب، چه حالی رو میبینید شما این بیابان رو تا مشعر. افیزو من حیف افاز الناس، فیضان میشه این مردم، میجوشن. اما افیزو من به معنای خروج، به معنای خروج به شدت، خارج بشید به شدت، شما حرکت کنید به شدت. حالا میرسیم به بحث خودمون. همین فعل با فی میاد، افستم فی، فاز فی، معنا چیز عجیبی میشه، معنا به معنای خوز میشه. خوز، میخوام سادش کنم، بگید هاوز نقطه بگذارید میشه خوز. خوز از واژگان پیچیده و زیبا و تکان دهنده قرآن کریم است که این واژه رو در خیلی از جاها میبینید. اون مصاحبه‌ای که همیشه از اون استفاده کردیم که در جهنم تهیه میشود هنگامی که وارد میشن جهنمیان، ما سلککم فی سقر، سوال میشه چه چیزی شما عاملتون بود که به جهنم اومدید؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما هیچ ارتباطی با صلات نداشتیم، ما قطع کرده بودیم رشته اتصالمون رو با خداوند مخصوصا از طریق نماز. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ما با نیازمندان جامعه هم هیچ سر مهرورزی و دوستی نداشتیم، میمردن بمیرند بمانند به ما هیچ ربط و دخلی ندارد. ما این شیوه تفکر رو داشتیم. ولم نکن نطعم المسکین. سبم و کنا نخوز و محل خائزین، ما با خائزین خوز می کردیم لذا اومدیم تو جهنم. چهارم و کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین، تی قیامت هم اصلا باور نداشتیم تا مردیم، به همین شیوه ادامه دادیم. بس این خاص، اینو من عمدن دارم کمکی باز فر بهتر میگم که کار داریم به این خیلی تو زمان خودمون. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، پیامبر بگو به مردم وقتی دیدید کسانی دارن تو آیات الهی خوض میکنند ولشون کنید، راهشون کنید، از اینها فاصله بگیرید، با اینها ننشینید، سخنشون گوش نکنید تا زمانی که دست بردارن، ولا اعتناع به اینها نکنید. پس این خوض چیه که این معنا رو دارد؟ استعذار دارید بالاخره سرچشمه های آب، امروز ما شیوه ی آبرسانیمون جور دیگری است و خدمات رو جماعت دیگری به کار می‌گیرند، این صدها و این چشمه‌ها حفاظت شده، این منابع آب این چنینی گسترده وسیع. زمانی برای انسان‌ها آبگاه‌ها بالاخره محل استفاده و بهره‌برداری و محل زندگی بود. اینجا یه چشمه ی آبی است، اینجا یه به اصطلاح آبش خوری است، یه شریعه است که کنار این رود زدند و برکه ایست که از این دارن استفاده میکنن و زندگی به این آبها میشد محل آبادی ها و زندگی ها. حفظ منابع آب در اسلام خیلی اهمیت داره، خوب دقت کنید عزیزان. حفظ منابع آب اساسا به طور کلی براتر از این عرض میکنم، در بهداشت اجتماعی خیلی توسعه های زیبایی رو میبینیم در اسلام، در حفظ مشاعات اجتماعی، یعنی چیزهایی که مشاعن انتفاعش برای مردم، به شدت تأکید فراوانی داره اسلام در حفظ اینها، بهداشت اینها و رعایت حدود اینها. اون جملات زیبایی وجود و مبارک حضرت موسی بن جعفر که وقتی کسیشون سوال کرد، من نمیخوام بگم چی بود سوال، کجا کی سوال کرد و چه قصدی داشت، وجود و مبارک حجت عرض به خدمتون الهی در پاسخ این طور فرمودن: اتقه شطوط الانهار، سعی کن آلوده نکنی این نهرها و کنارهای نهرها را کناره. واو، اینو گاهی میرید شما مثلا تو بعضی از مسیرها تو کشور خودمون گاهی پیش میاد، میرید کنار رودخانه، واقعا 50 قدم که میرید مسیرتون عوض میکنید، میاد از کنار رودخانه بالا دیگه نمیرید، چون هرچه بخواهید زباله پیدا میکنید کنار این رودخانه. اصلا گفت که زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، همونطور که باید خون شعر حافظ رو البته دلم گرفتش رو باید بخونیم، یه جوری میشه که اصلا دیگه انسان بی‌رغبت میشه که از این که کنار جوب بخواد حرکت کند، کنار رودخانه حرکت کند، که در خیلی از جاهای عمومی میبینیم متاسفانه. فرمود اتق شطوط الانهار، این کناره های نهرها رو حفظ کنید، و مساقط الاثمار، جایی که میوه ها میریزد، یعنی جایی که درخت هست، زیر درختان رو، نه فقط زیر درخت رو، تا جایی که ممکنه میوه پرت بشه این فضای زیر درخت رو. حالا رفتید شما نشستید اینجا استوا، حالا چرا اینجا بالاخره شما نمیدونم زبالاتونو میریزید اونجا؟ خب اینا رو با خودتون جمع کنید ببرید. چرا اینجا بالاخره آتش شده مون دودتون رو رها میکنید میرید و این رو جمعش نمیکنید، جورش نمیکنید و برای دیگران این فرصت رو نمیگذارید، همونی که نمیپسندید دیگران به شما عمل کنن. و مساقطن اسماء و مواطن النزال، خب بالاخره شما تو این سفرها دارید میرید، نمیدونم تو این جاهایی است اینها یا پیش بینی شده است به شکل غیر طبیعی یا به شکل طبیعی، جایی که مردم مسافران میان اینجا میایستن میتونن چای بخورن هست، اما تا که میاد پایین میخواد بنشینه اینجا یه چای میگه بنش بریم، تا نگاه میکنه صحنه هایی رو میبینه که و بعد در یک کلمه فرمودن و مواضع اللعن، یعنی گاهی یه جوری میشه که وقتی میبینه میگه لعنت خدا بر اون کسی که چنین کرده است، دیگه خیلی غلیظه، لعنت خدا بر کسی که چنین کرده است. از وظائف انسان مسلمان حفظ آبگاه هاست. وسائل شیعه است. شیخ الرامری حدیث رو نقل میکند. اومد خدمت صاحب این بقعه مبارکه، سوال کرد: یا ابن رسول الله، من غسل واجب به گردنمه، اینجا یه برکه، یه آبیه که مردم هم از این آب استفاده میکنن، میتونم من برم تو این آب غسل واجبمو انجام بدم، نماز بخونم؟ حضرت هم نه، تیمم، برو تیمم کن. فان للماء اهلا، یا فهمودم که اگر این کار رو انجام بدی، فتفسد علی القوم ماءهم، این آب رو از بین بردی، نکنه این کار رو بکن. حتی اینو کمی بی‌پرده‌تر از این کنم، مثلا فرض دیدن که کسی کاری در زشتی انجام میده کنار جوب آبی، رمضان لا تبول فی الماء، بول نکن در این آب. فان للماء اهلا، این اهلی داره، رعایت کن این حدود رو. خیلی اینها دستورات جدی است که مطرح میشه در این حفظ مشاعات اجتماعی که بهره‌های مردمی دارد و موظفی ما به رعایت و پاسداشت اون. الغرض حفظ آبگاه و منابع آب خیلی مهمه. حالا اگر کسی اومد، اینجا یه چشمه آب است، یک کسی اومد و از بیکاری نشست کنار این چشمه آب، یه چوبی دستش گرفت، شروع کرد این رو شور دادن، آب را گلالود کند که از آب گلالود ماهی بگیرد، مثلا فرض بفهم. یه استخریست اینجا خیلی زیبا، زلال، اما یه کسی حوثش کرد که بالاخره پا رو بالا زد و نمیدانم، یا رفت والد شد و شروع کرد، گفت آب را گل نکنید، گفت آب را گل میکنیم، والد شد و این شروع کرد به گل کردن آب. نام این عمل در لغت عرب خوز است. خوز یعنی این، یعنی همچین کاری انجام دادن، یعنی وارد آبی شدن و آب را فاسد کردن و گلالود کردن، آب زلال پاک را گلالود کردن، این معنای خوز است. و بعد تو این آیه یکی از چهار تا عامل رفتن به جهنم، و کننا نخوز مع الخائزین، گفتن ما با خائزین آب را گل می کردیم. و مگه آب گل کردن رفتن به جهنم دارد؟ کار بدی اما رفتن به جهنم است. مثل این که ما دو آبشخور داریم عزیزان، یه آبشخوری که میریم این لیوان رو آب میکنیم، مینوشیم و لبمون رو و نیاز این جسممون رو میدیم، و ما یه آبشخوری داریم که میریم لیوان فکر و ذهنمون رو پر میکنیم و خوراک جانمون رو میدیم به سرمنشه افکار، به اون منبع عقاید پاک آبشخور گفته میشه، اینا منبع آبند. حالا اگر کسی میاد با شبهات، با القاعات، با بازیگری، با عقاعد اجتماعی، این عقاعد پاکیزه رو کدر میکنه، ذهن مردم رو مشوش میکند به این مطالب، نام این عمل خوز است. و چنین کسی خائز، و وظیفه در قبال او اجتناب و دوری و احتراز از چنین شیاطینی است. باید از این شیاطین دوری کرد. این خوز اسمش در قرآن، و نتیجه اون جهنم که عقاید پاک جامعه، عقاید مسلم و روشن رو کسی به سخریه و بازی، چهره های تابناک رو، چهره های روشن الهی رو بیاد بخواد به اینها اتهامات بزند، به اینها رو از اون صفا و پاکی که خدا بهشون داده است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، چهره پاکیزه اینها رو از اون طهارت به زیر بکشند. کسی بیاد نسبت به ساحت وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی و چهره نورانی این پیامبر بیاد، بخواد اهانت ها بکند، بخواد بیاد تشویش ها ایجاد کند، افکار پاک رو، عقیده زیبایی را که خداوند اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت این مرد در کنار اطاعت خودش بیچون و چرا بی حد و اندازه مطرح میکند، حالا کسی بخواد این رو از اون ساحت خودش به زیر بکشد، این پیامبر رو با ایراد اتهامات، اینجا جایی است که نباید اعتنا کرد، اینجا جایی است که گاهی اینجا یک توجیه تو ذهن این جوانای ما وارد میکنه، آها ما میخوایم مطالب حق رو، بله ما استقبال از این، اما حق رو از کی میشنوید؟ مطلب علمی رو از کی میشنوید؟ از فلان بنگاه سخن پراکنی که با دلارهای نفتی دارد این سو اون سو میفرسته پالسای خودش رو، از فلان نمیدادم شبکه این که با منابع مالی فلان سازمان ضد جاسوسی داره کار میکنه، شما میخواید عقاید بگیرید؟ شما میخواید حقیقت بشنوید؟ خیلی ساده لوحی مگه این فکر رو بکنید؟ حق رو باید از صاحبان حق، علم و صاحبان علم باید جست، نه اینکه انسان از مغرضان این چینی که هدفشون معلومه چیه. از اینها بخوای به مطلب ما استقبال از اون میکنین. گفت و شنود در طول تاریخ بهترین راه اثبات حقایق بوده است. عالمان همیشه از این راه رشد علمی داشتن، نه ما از راه لجن پراکنی، نه از راه خاوز و فرو رفتن در آب اشعارها، بلکه نشستن کنار آب و تفکر و اندیشه رو به تبادل گذاردن، تضارب آرا و مطالب زیبا رو از دل اون برون کشیدن. برمیگردیم با آیه شریفه، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، بدونید اگر فضل و رحمت خداوند، فضل و رحمت الهی بر شما نبود در دنیا و آخرت، لمسکم فیما افستم، در این خوزی که نسبت به پیامبر کردید بدونید عذاب عظیم الهی در انتظارتون بود، مگر به رحمت الهی متصل بشید و فضل خدا متوجهتون باشه و برگردید. بهلا این اهانت و این گستاخی به شخصیت پیامبر و تو حدود شخصیت رسول خدا اومدن به این اتهامات رو وارد کردن، این مساویس با عذاب عظیم الهی، اون که مغرضانه چنین میکنند و منافقانه رفتار میکنند. اذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه حینا وهو عند الله عظیم. در ادامه آموزش باز، اذ تلقونه بألسنتكم، تلقی به معنای ادراک است، به معنای دریافت با ادراک، یه چیزی رو انسان با فهم و درک میگیرد. و تلقا آدم و من ربه کلماتون، آدم از خداش کلماتی را گرفت، یعنی چیزهایی رو گرفت و تاب علیه، بعد به وسیله اون آموزش ها توبه کرد، به اون درک که رسید، به اون فهم که رسید. تلقی به معنای ده. اما گاهی تلقی یعنی دریافت سطحی، میشه این اذ تلقونه به السنتکم، یعنی تلقی زبانی. اینها یه چیزی زبانی گفتن، شما هم حرف زبانی رو دریافت کردید، نه فکر کردید، نه تحلیل، نه بررسی. اشاره کردم اون چپ خدمت دوستان عزیز، خبر آن است که احتمال صدق و کذب آن است. مگه به کدوم دلیل شما میتونید هر حرفی رو که از هر زبانی در اومد بشنوید، بگیرید، منتقل کنید؟ این به تعبیر امیرالمومنین، کفا بذلک جهلا، کفا بذلک کذبا، برای دروغگو بودن انسان همین کافیه که انسان هر حرفی را که میشنود همان را منتقل کند. برای جاهل بودن انسان کافی است که هر حرفی را که میشنود همان را عینن منتقل کند. بعد بگه من شنیدم، خب این عذر بدتر از گناهه. اگر هر چی شنید انسان میتونه این رو منتقل کنه. خرد انسان کجاست؟ سنجش آدمی کجا رفته؟ فؤاد چیه؟ ان السمع والبصر والفؤاد. اگر شنیدید دیدیم و تحلیلش بکنید بعد میتونید منتقل کنید. ولی ما که کامپیوتر نیستیم که از این اطلاعات بده نظر خارج بشه. نه، اینطور نیست که این شیء ما رفتار بکنیم. فرمود از تلقونه به السنتکم، شما یه چیز رو به زبان دریافت کردید و تقولون به افواهکم، دقیقا باز به زبانتون هم گفتید، پخش کردید این شایعه رو، این اتهام رو، یه چیزی گفتن در مورد فلان کس. بعد این من کل سر انجا و زل اسنینه شا کل ما کل علم لیس فی القرطاس زا، هرچی رو ننوشتین از بین میره. هر حرفی که از دو نفر گذشت دیگه به تعبیر عرفی خودمون همه میدانن، هیچ کی نمیداند، میگن جز خواجه حافظ شیرازی، اینطوری میشه دیگه پخش میشه. و جالب اینه تو این وقتی میگه من این زمین به شما میگم که این بین من و شما بمانه، میگه بین من و شما بمانه، بعد بین کی به کی نمونده دیگه، این دیگه میبینید فراگیر شده است. بس فرمود تقولون به افواهکم، شما به زمانتون این رو منتقل میکنید. ما لیس لکم به علم، خیلی عزیزان دقت کنید، ملاک تقولون به افواهکم یعنی چیزی رو به زبان میتونیم ما جاری کنیم که لکم به علم، علم بهش داشته باشید. اگر نداشته باشید میشه تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، میشه چکش عقوبت الهی. نمیتونیم چیزی که علم نداریم بگیم. اگر چیزی را میدانیم میتوانیم لباس کنیم، منتشرش کنیم، واگو کنیم برای دیگران. شما این کار کردید، چیز ساده گفتن، شما هم به همون سادگی گرفتید، نه تحلیلی، نه بررسی، نه نقدی، نه فکری، نه تأملی ابدا. و بعد جالبتر این که یک، این که اولا ساده لوحانه سخن رو به ظاهر گرفتید، دوم ساده لوحانه منتقل کردید، سوم و تحسبونه حینن، و بعد این کار خودتون رو چه دانستید؟ گمان کردید که حینه، حین حونه، این سبکه، این چیزی نیست. این خیلی مهم، عرض بنده تمام. اینو در مباحث شیطان و مراوده شیطان با انسان اشاره کردیم دوستان عزیز. از مهمترین حربه های شیطان همینه که خطا را برای ما، اشتباه ما را مینیمایز میکند، کوچکش میکند. میگه آقا شطور رو با بارش دارن میخورن، حالا تو ناخونکی زدی به مال فلانی، فکر میکنی خیلی کار مهمی انجام دادی، خیلی گناه بزرگیه. تو دنیا ببین دارن چی کار میکنن، حالا تو بالاخره چهار تا دزدی کردی، چهار تا سرقت کردی، چهار تا اینا که چیزی نیست. اینا که یعنی شیطان کاری که میکند اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند. بیخ گوش انسان میاد شیطان گناه ما را چه میکند؟ کوچک میکنه برامون. کوچک چیزی نیست، تو یه دروغ ساده گفتیم، ساده دروغ ساده گفتیم. و دروغ ساده و دروغ ماده چه فرقی داره؟ این دروغ ساده گفتیم چیزی نیست که تو دروغی گفتیم که چی نیست. تو کار نکن، تو حریم خصوصی خودت یه کاری کردی، مردم آزادی که نکردی. اینا همه توجیهات و تصویلات شیطان است، میاد کوچک میکنه. بر فرض که انسان اگر گناه کوچکی فی الواقع داشته باشه، اتقوا المحقرات من الذنوب، بیام و فهمودن از گناهان کوچکتون بیشتر بترسید و کمتر نترسید، چون این گناهان کوچک است که آتشگیره گناهان بزرگ میشه. خیلی جدی حساب کنید این رو و جدی بترسید. اما و تحسبونه حیناً، اتهام زدن به دیگران هرگز نمیتواند حیین باشد و بسیار کار سنگین و جدی و بزرگی است. اما شیطان از حربه ها و کارهای جدی که داره همینه. اینو من خواهش میکنم توجه بیشتری به ذهن مبارکتون بفرمایید، کوچک میکند در ذهنم. اما از نشانه ها و ویژگی های مؤمنین اینه که اگر خطایی دارن در ذهنشان بزرگ است، اگر احسانی دارن و طاعتی دارن در ذهنشون کوچک است. استسقر طاعته و استعظم ذنبه، وقتی خطا میکنن و میگن الله اکبر، خدا این چه خطایی است از من زد، آرامشون نمیگذاره. وقتی یه طاعتی انجام میدن، چیه این کاری که ما کردیم، گر نماز آن بود کن معصوم کرد، دیگران را زن من محروم کرد، چیزیش این عملی نیست که من انجام دادم. این میشه رشد انسان، این میشه عامل کمال انسان، نه زوال انسان. و تحسبونه حیناً و هو عند الله عظیم، و این کار در نزد خدا خیلی عظیم بود، این اتهام، اونم به ساحت حریم نبوی، اما شما اینو ساده کردید، کوچک کردید و گفتید. و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم. باز آموزش های بعدی، توصیه های بعدی است که انشاءالله باید خدمت عزیزان در ادامه مباحث و مطالب پیگیری کنیم و به سمع شریفتون برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به نور کلام خیش منور و مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آبا کوتاه مگرداند.